بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 32 صفحه 4 و قوله ما یکون فیه لیفرق بین طبیعت و صناعت و القاصرات لیفرق بین طبیعت و صناعت و القاصرات. داشتیم تعریف طبیعت رو توضیح میدادیم و قیودی رو که در این تعریف آورده شده بود تبیین میکردیم. دو قید رو توضیح دادیم، یکی مبدعان یکی اول، و قید سوم ما یکون فیه داشتیم که مبدعان اول لحرکت ما یکون فیه، گفتیم که به اضافه خونده بشه، یعنی طبیعت محرک اول است. چی را تحریک میکند؟ ما یکون فیه را، آنچه را که این طبیعت در او هست، که ما یکون فیه اشاره به متحرک داشت، اما در متحرک شرط کردیم که باید محل باشد برای اون طبیعت، یا به عبارت دیگر محل باشد برای اون محرک. پس محرک رو حال قرار دادیم و متحرک رو محل قرار دادیم. این قید برای چی آمد؟ می فرماید این قید آمد تا اون مبدأ حرکت قصری یا مبدأ صناعتی رو که در روی یک مادهی به وجود میاد خارج کنه. در حرکت قصری مبدأ حرکت هست، یعنی اون موجودی که بر این متحرک فشار وارد میکنه اون مبدأ حرکته، ولی این مبدأ حرکت حلول نکرده در متحرک، بلکه بیرون متحرکه. در امور صناعی هم همینطوره، بالاخره این صنعتگر حرکتی رو انجام میده و بر اثر اون حرکت صنعتی به وجود میاد، پس این صنعتگر میشه مبدأ حرکت و اون صنعتی که حاصل میشه میشه متحرکی که بر اثر اون حرکت به وجود آمده. اما این صنعتگر که محرک است حلول در اون متحرک نکرده و اون متحرک محل برای این محرک نشده. بنابراین در حرکت های قطری و در حرکت های صناعی محرک داخل در متحرک نیست. وقتی گفتیم طبیعت محرکی است داخل در متحرک، هم اون محرک قصری خارج میشه هم محرک صناعی خارج میشه و اختصاص پیدا میکنه تعریف ما به محرک طبیعی که اسمش رو طبیعت میذاریم. پس این قید سوم قید احترازی است برای احتراز از سایر حرکات، چون حرکات ممکن است حرکت ارادی باشه، حرکت طبیعی باشه، یا حرکت قصری یا حرکت صناعی، که حرکت صناعی باز نوعی ارادیه. اینا همه خارجند از حرکت طبیعی، به جز همون حرکتی که بر اثر طبیعت حاصل بشه. وقت ما همه حرکت ها رو از تعریف خارج میکنیم، فقط حرکت طبیعی که بر اثر طبیعت واقع میشه اون در تعریف نگه میداریم. فیدی که همه رو خارج میکنه ما یکون فیه. حرکت صناعی ممکنه حرکت قصدی باشه، ممکنه حرکت ارادی باشه، ممکنه حرکت مرکب از این دوتا باشه. قصری خالص قرارش نمیدیم و الا صناعات با قاصرات یکی میشه در کلامیشون. حرکت قصری رو با حرکت صناعی متفاوت میبینیم. حرکت صناعی بالاخره ارادن در اشتخالت داره، در قصری تا دخالت حرکت یا اراده دخالت نداره، لزومی نداره که اراده حاصل باشه. صفحه 32 هست، این صفحه 4. و قوله، یعنی قول اون کسی که داره تعریف میکنه طبیعت رو، قول اون محدد و طبیعت یا قول ارسطو که گفت ما یکون و فیه، کلمه ما یکون و فیه که در تعریف آمد برای فرق، برای این است که فرق بگذارد اون شخصی که این کلام رو در این تعریف آورده، فرق بگذارد بین طبیعت که تعریفش اراده شده و صناعت و قاصرات که لازم نیست در تعریف بیان بلکه باید در تعریف نیان. خاص فرق بذاره بین طبیعتی که معرف است و صناعت و قاصراتی که مخالف معرف است. خاص تعریف رو اختصاص به معرف یعنی طبیعت بده، لذا قیدی آورد که صناعت و قاصرات خارج بشن. قاصرات با صناعت نه، اماخص من بچن، اماخص من بچن، یه جه صناعت هست، البته صناعت باشه قسم هست، اما قسم همیشه لازم نیست به صورت صناعت باشه. اگرچه این دوتا رو اصلا ما با هم یکی نمی کنیم، صناعت رو جدا حساب میکنیم، قصر رو جدا حساب میکنیم. وقتی بخواهید وارد بحث بشید میبینید در صناعت قصر و اراده ترکیب شده و ما دیگه اونجا خیلی به قصر توجه نمیکنیم، چون حرکت قصری دیگه باقی نمیمونه وقتی صناعت به وجود میاد، فقط اون حرکت ارادیه که تأثیرش باقی میمونه. علی حال صناعت و قصر ما یکی حساب نمی کنیم، اون خصم مطلق هم نمی گیریم، اون خصم مطلق هم نمی گیریم، جدا از هم قرار می دیم. اگر چی اون خصم مطلق دفتن اشکال نداره، بله این آسیا قصریه، اما صناعت نیست، خود آسیا با صناعت درست شده اما گشتنش قصریه به وسیله باده مثلا. اونجایی هم که موتوری چیزی رو به حرکت با میداره اونم قصریه. و اما قوله به ذات، این معرف که ارسطو بوده کلمه به ذات هم در تعریف آورده. این به ذات رو در وقتی که میخوندیم توضیح دادیم که میتونیم قید بگیریم برای محرک که طبیعته و میتونیم قید بگیریم برای متحرک که همون ما یکون و طبیعت و فیهه. حالا میخوام همین قید بودن به ذات رو تشریح کنیم، هم در صورتی که بخواد قید باشه برای طبیعت، هم در صورتی که بخواد قید باشه برای محرک. اما در صورتی که قید باشه برای محرک، یعنی برای طبیعت، اینطور توضیح میکنیم که طبیعت محرکیست لذاتها، خودش محرکه، نه اینکه حرکت رو از جایی بگیره و بعد اعمال کنه، اجرا کنه، بلکه حرکت مربوط به خودشه. ذات یعنی خود، محرکه است لذاتها، یعنی خودش محرکه، نه اینکه محرک بودنش رو دیگری بهش بده. توجه کنید طبیعت دو نوع حرکت داره، کلمه به ذات باعث میشه که ما یک نوع از این دو نوع حرکت رو لحاظ کنیم و نوع دوم رو کنار بذاریم. توضیح مطلب اینه که وقتی شما مثلا سنگی رو از روی زمین بر میدارید و به بالا پرتاب میکنید، شما میشید قاصر. حرکتی که در این سنگ به وجود میاد میشه حرکت قطری. ولی آیا این حرکت به توسط شما انجام میگیره یا به توسط خود سنگ؟ شما هستید که حرکت رو ایجاد میکنید و سبب حرکتی، یا سنگ سبب حرکته؟ در همین حرکتی که ما اسمش حرکت قصری میذاریم. اگر بگید سنگ، اگر بگید ما عامل حرکتیم، شما چطور عامل حرکت هستید؟ شما یه جسمید، درست نفسید، ولی با جسمتون کار میکنید و هر جسمی اگر بخواد در جسم دیگه تأثیر بذاره باید با یه رابطه خاصی تأثیر بذاره. آتش همینطوری که نمیتونه در هر آبی اثر کنه، باید قربی باشه، مجاورتی باشه. ما در وقتی میخوام سنگی رو حرکت بدیم باید دستمون رو بداریم فشار بدیم، بالاخره بین جسمی که میخواهد عامل حرکت جسم دیگر شود باید یه رابطه خاصی برقرار باشه. اون وقتی که شما این سنگ رو پرتاب میکنید، از دستتون رها میکنید، یه رابطه با این سنگ دارید. ولی وقتی سنگ داره میره بالا، شما چه رابطه باش دارید؟ پس نمیتونید بگید تأثیر مال ماست. بله، شما در این سنگ ایجاد میل میکنید، یعنی اون شتاب و اون فشار و اون حالت خاصی رو که بر اثر او این سنگ میخواد حرکت کنه، شما با فشاری که وارد میکنید، با نیروی بازوتون بر این سنگ وارد میکنید، نیل رو این قاصر وارد میکنه. اما حرکت به عهده قاصر نیست، چون قاصر دیگه دسترسی به این سنگ نداره، کاری نسبت به این سنگ نمیتونه انجام بده. در اینجا میگن همون طبیعت مقصوره بر اثر میل، اینو دقت کنید، بر اثر میلی که قاصر درش ایجاد کرده حرکت میده، حرکت میده این سنگ. یعنی طبیعت با قصری که برش وارد شده محرکه، نه طبیعت خالص و نه قصر خالص. قصر که نمیتونه کار بکنه، قصر فقط میل ایجاد کرده. این اثر قصر که میله با طبیعت جمع میشه و طبیعت مقصوره درست میشه، طبیعت مقصوره حرکت میده. پس این حرکت قصری به وسیله قاصر نیست، میلش به وسیله قاصره، حرکت به وسیله طبیعت مقصود است. این حرکت حرکت طبیعی نیست، لذاتها نیست، حرکتی که طبیعت ایجاد میکنه اما لذاتها نیست. وقتی که این میل حاصل از طرف قاصر تمام میشه، اون وقت سنگ میخواد بیاد پایین، از این بعد بازم طبیعت حرکت میده، منتها طبیعتی که از اون میل ناشی از قصر خالی شده، طبیعت خالی از این میل دیگه، حالا میل خود طبیعت ایجاد میکنه و بعدم به دنبال حرکت. این حرکتی که مباین، دقت کنید به این کلمه، این حرکتی که مباین است، یعنی مغایر است با حرکت قصری، این حرکت طبیعت است لذاته. پس دو نوع حرکت برای طبیعت داریم، یکی طبیعتی که مباین، یکی حرکتی که مباین نیست با حرکت قصری. مباین یعنی مغایر، مباین نیست، بلکه طبیعت مقصوره در این حرکت انجام میده. یکی حرکتی که مباین یعنی مغایر است با حرکت قصری، یکی حرکتی که مغایر است با حرکت قصری. این دومی رو میگیم حرکت طبیعی و این رو میگیم لذاتها، یعنی طبیعت لذاتها حرکت دار. پس قید به ذات اگر به طبیعت مربوط بشه معناش اینه طبیعت امریست که شی رو حرکت میدهد، لذاتها یعنی لذات خود طبیعت، نه این که حرکت دهد ان تسخیر قاصره، نه این که طبیعتی باشد که حرکت، نه این که حرکت دهد ان تسخیر قاصر. اون حرکت هم طبیعت میده، ولی این نوع حرکت معرف طبیعت نیست. معرف طبیعت اون حرکتیست که لذاته ها باشه. طبیعت مقصوره طبیعت هست، اما اون طبیعتی که ما میخوام تعریفش کنیم نیست. ما میخوام طبیعت رو تعریف کنیم، نمیخوام طبیعت متصف مقصوره رو تعریف کنیم. طبیعتی که الان معرف ماست اونیست که حرکت لذاته ها داشته باشه. اونی که حرکت لذاته ها نداره اون طبیعت نیست، طبیعت مقصوره است و اون ما تعریف نمی کنیم. پس قید به ذات رو آورده تا بفهماند که اون طبیعتی که ما میخوام تعریف کنیم همون قوه ایست که حرکت خودش حرکت ایجاد میکند، نه خودش حرکت ایجاد کند ان تسخیر قاصر. اون مراد ما نیست و اون رو ما تعریف نمی کنیم. پس قید به ذات در این توضیحی که کردیم قید شد برای محرک، و توضیح این قید و توضیح این قید هم همین بیانی که از شد حرکت قصری رو منتسب کنیم به قاصر به اعتبار این که میل رو ایجاد کرده. خب بله، عرفان همین کارو میکنیم، عرف همینو میگه، فلسفه اینو قبول نداره. عرف میگه میل و قاصر ایجاد کرده، پس حرکت هم مستند به قاصره. فلسفه هم تا این حد رو قبول میکنه که حرکت مستند به قاصره به خاطر این که میل و قاصر ایجاد کرده. ولی این که واقعا و به طور دقیق عقلی محرک این قاصر باشه اینو قبول نمیکنه. عرف نه، عرف میگه محرک قاصره. الان شما هم که دارید میفرمایید محرک قاصره به فهم عرفیتون میفرمایید، به فهم فلسفی و دقیق ملاحظه کنید قبول میکنید که محرک قاصر نیست، موجد المیل قاصر است، نه اینکه محرک قاصر باشه. محرک خود طبیعت، به خاطر اینکه محرک باید دائما با این متحرک باشه و این متحرک رو اداره کنه، و قاصر با این متحرک نیست. قاصر فقط میل رو در رو ایجاب کرده. میل هم که قرار شد دیروز گفتیم میل خودش محرک نیست. چه بگید حالا قاصر میل رو ایجاد کرده، میل هم محرک شده، پس قاصر بالواسطه محرک شده. این هم نمیتونید بگید، چون میل آلت حرکته، نه خودش محرک باشه. چاره ندارید در بین این ستا، یکی قاصر، یکی میل، یکی طبیعت، چاره ندارید جز این که طبیعت رو محرک میدونید، منتها نه طبیعت خالص رو بلکه طبیعت مقصوره رو. وقتی میگید مقصوره یعنی طبیعتی که میل رو از بیرون گرفته و با کمک میل داره حرکت میده. پس طبیعت داره حرکت میده، نه قاصر و نه میل. این نظر فلسفیه، ولی نظر عرفی همونست که شما اشاره میکنید که قاصر حرکت میده. ما وقتی حرف میزنیم میگیم که ما سنگو فرتاب کردیم، ما سنگو به حرکت در آوردیم، همش به خودمون نسبت میگیم. خب این نسبت درستیه، عرفن درسته، ولی وقتی بخوام دقت بکنیم میبینیم که ما فقط موجد المیلیم، ما محرک نیستیم. محرک طبیعت است، منتها طبیعت ان تسخیر قاصرین، نه طبیعت خالی. طبیعت ان تسخیر قاصرین مورد بحث ما نیست و ما او رو تعریف نمی کنیم. ما طبیعت خالی رو تعریف می کنیم. در طبیعت خالی هم شاخصه طبیعت خالی حرکت به ذاته، نه حرکت ان تسخیر قاصر. این طبیعت خالی چه حرکت میکنه؟ حرکتی مربوط به خودش، وقتی قاصر اثرش خونسا شد و از بین رفت. این حرکت بعد القصر رو که حرکت طبیعی است ما شاخصه طبیعت میگیریم، یعنی حرکت به ذاتش رو، و همین هم در تعریف طبیعت میاریم.
صحبتی که سنی احداب میکنیم در چه خود اون محرک میزن، اون نیروی اون محرکی
نیرو همون میل،
نیرو ماده نه، نیرو هم یه در و دست نه که همراه کنم، یا فشاری که من وارد میکنم،
فشاری که شما وارد میکنید، انرژی که شما وارد میکنید، همش اسمش میل. ما همین رو قبول داریم، اتفاق فلسفی هم قبول داریم. سنگو که شما پرتاب میکنید، میل و فشار و به قول خودتون انرژی و نیرو و هر چی هست شما ایجاد میکنید، ولی این حرکت که داریم انجام میشه با کمک میل هم انجام میشه، که اگه میل نبود انجام نمیشه. این حرکت کی عهده داره؟ طبیعت عهده داره، منتها طبیعت مقصور، یعنی طبیعتی که مسخر اون قاصر شده، یا به عبارت دیگه طبیعتی که همراه میل حاصل شده از طرف اون قاصر است. این قیدهایی که میزنیم توجه داشته باشید، خود طبیعت ما محرک قرار نمیدیم، لذات حرکت نمیدهد، یعنی خودش محرک نیست، محرک است ان تسخیر قاصره. اون جایی که خودش محرکه اون وقتیش که قصد قاصر تموم میشه و حرکت طبیعی این جسم شروع میشه. این حرکت طبیعی ملحوظ ماست در اینجا و این حرکت به ذاته. فلسفه
میخواد این کار رو بکنه،
میخواد که اون مباشرت رو نه، فلسفه این کار رو که میکنه برای اینکه واقعیت رو نشون بده، خواهد بگه واقع قضیه اینه. وقتی واقع هم توضیح داد مباشرت محفوظه. بالاخره طبیعت در هر دو جا مباشر حرکته، هم در اونجا که حرکتش به ذاته، هم در اونجا که حرکتش هم تسخیر قاصر اینه، در هر دو صورت مباشر حرکته. اما اون حرکتی که هم تسخیر قاصر باشه ما رو مشخصه طبیعت قرار نمیدیم، اون مشخصه طبیعت مقصوره است و ما طبیعت مقصوره رو معنا نمی کنیم. ما طبیعت رو میخوام تفسیر کنیم و مشخصش حرکت لذاته هاست.
مقدمه که من تو سوالم برای این اشکال بود که ما دیروز گفتیم دخالت عادت فاطر را از مباشرت نمیدن، یعنی میل همچنان تماس فاعل با منفعل رو برقرار میکنه.
بله
دوست داریم شن که نه این تماس قطع میشه.
ما دیروز میگفتیم که اگر محرکی مباشر حرکت بود قیود دیگر هم داشت میشه طبیعت، حالا قیود دیگر هم باید اضافه میشه. و گفتیم اگر از آلت استفاده شد برای تحریک از مباشر بودن نمیفته، هنوز هم مباشر حرکته، هنوز هم محرک بلاواسطه است. امروز داریم چیز خلاف این میگیم؟
امروز میگیم آره امروز طبیعت مقصوره دیگه شده.
طبیعت مقصوره یعنی طبیعت مقصوره یعنی مباشر نیست؟ بازم هنوز مباشره.
طبیعت مقصوره مباشره، ما میخواییم بگیم که اون فاعل اون قاصر هنوز مباشره، چون بینش هنوز امتداد داره.
قاصر دیگه مباشر نیست، قاصر مباشر میله و میل ایجاد کرده، مباشر حرکت نیست، اصلا تو حرکت کاری نیست، میلش که ایجاد شده اون کار انجام میده، اونم انجام نمیده. طبیعت به توسط میل یا همراه میل داره کار انجام میده.
یه روز حرکت های ارادی یک بدن رو وقتی به نفس مرتبط کردیم گفتیم که اون ارتباطش با میله و همچنان هم ارتباطش داره.
همه جا میل دخالت داره، بله در همه حرکت ها میل هست، نمیتونیم میل رو ندیده بگیریم، ولی میل آلته، خودش محرک نیست، بنابراین محرک رو از مباشرت نمیندازه. چه حالا شما محرک رو طبیعت مقصوره ببینید چه طبیعت خالی ببینید، در هر صورت طبیعت مباشره حرکت.
اما دوست به نفت داریم از مباشرت
نمیدازه. ما الان از مباشرت ننداختیم طبیعت رو،
طبیعت رو نه قاصر بود، فاعل رو فاعل ایجاده میده،
خب قاصر محرک نیست، ما از مباشرت میندازیم بخواد این که اصلا محرک نیست. ما قاصر رو که موجود المیل قرار شد نه محرک، محرک طبیعت شد. اصلا ما در مورد قاصر حکم به محرک نمی کنیم، تا شما بپرسید محرک معل واسطه است و محرک بلا واسطه است. ما طبیعت رو داریم میگیم محرک، اون هم مباشر، شما دارید قاصر رو محرک میگی، ما که قاصر رو نفی کردیم محرک باشه، و شما قاصر رو محرک میبینید میگید محرک معل واسطه است، زیرا که با ایجاد میل داره حرکت میده، وقت نتیجه میگیرید که ما داریم واسطه رو میل و واسطه قرار میدیم، نتیجه میگیرید که ما میل و واسطه قرار میدیم، در حالی که ما این کارو نکردیم، ما از اول قاصر رو محرک ندونستیم تا بگیم به توسط میل که آلت هست حرکت میدهد و محرک معل واسطه هست، طبیعت محرکه بلا واسطه هست. ما اصلا قاصر رو محرک حساب نمیاریم.
قاصر محرک طبیعته و طبیعت محرک جسمه، یعنی دیگه باشه که این از اون محرک بودن برای قاصر بیم که واقعا قاصر داره حرکت داره رو این محرک و اون محرک طبیعت و طبیعت محرک جسمه. صحیح لطفاً
قاصر محرک طبیعته شما میفهمید و طبیعت محرک جسمه. اگر اینطور باشه لازمش اینه که خود طبیعت متحرک باشه در حالی که طبیعت متحرک نیست. شما میفهمید قاصر محرک طبیعته، پس طبیعت میشه متحرک در حالی که طبیعت متحرک نیست. طبیعت محرک بله طبیعت خودش حرکت میکنه ولی حرکتیست لذاتها، اون وقت محرک هم میشه. اما اینی که ما الان داریم میگیم این حرکت مقصوره است، حرکت قصریه، طبیعت هم طبیعت مقصوره است. این حرکت رو که ایجاد میکنه نه اینکه خودش از اون قاصر متأثر بشه و حرکت کنه، بلکه میلی در این جسم وارد میشود و این طبیعت با کمک این میل جسم حرکت میده. لازم نیست شما طبیعت رو متحرش ببینید که قاصر که بعد طبیعت فشار وارد نکرده، قاصر بر این کل جسم فشار وارد کرده، میلو در طبیعت وارد نکرده، میلو در این جسم وارد کرده و جسم داره حرکت میکنه بر حسب حرکت قاصر، نه طبیعت حرکت کند و قاصر با طبیعت کاری نداشته. بله طبیعت رو مقصور کرده، اونم از طریق میلی که بر جسم وارد کرده. خب در صورتی که به ذات رو غیر محرک بگیریم معنای عبارت ارسطو روشن شد. اگر بخوام قید متحرک بگیریم بعدا توضیح میدیم ببینیم چی معنی میشه. و اما قوله یعنی قول ارسطو گفته به ذات فقط حمل علی وجهین، دو جور معنی شده، یعنی این قید به دو جا مرتبط قرار داده شده، یکی محرک یکی متحرک، نه هر دو جا با هم، یکی از این دو تا. احدهما بالقیاس الی المحرک یعنی مربوط به محرکه، والآخر بالقیاس الی المتحرک یعنی مقایسه میشه با متحرک و مربوط به متحرکه. و وجه حمله علی الوجه الاول، وجه اول یعنی ارتباط با محرک، توجیه هم کردن این قید یا این قول ارسطو بر وجه اول یعنی بر ارتباطی به محرک، توجیهش این است، یعنی معنای عبارت و مقصود ارسطو اگر به ذات رو قید محرک بگیریم این می شود که طبیعت تحرک و لذاتها لا ان تسخیر قاصره، طبیعت لذاتها حرکت می دهد نه ان تسخیر قاصره حرکت دهد. وقت چه حرکت می ده؟ هینما یکون به حال تحریکن، در اون وقتی که حالت تحریک درش هست. اینو قبلا بیان کردیم که مثلا سنگی رو که روی زمین قرار گرفته اگر ما بر نداشته باشیم این سنگ حالت تحریک نداره، یعنی طبیعتش طبیعتیست که داره تسکین ایجاد میکنه، یا نگید تسکین ایجاد میکنه، سکون حاصل رو داره حفظ میکنه. این یه مقدار عبارت دقیق تریه که بگید سکون حاصل رو داره حفظ میکنه. حالا به جای حفظ سکون بگید تسکین اشکالی نداره، ولی ایجاد سکون یه مقداری تسامحه، بگید که حفظ سکون میکند. علی حال این بالاخره طبیعت در وقتی که این سنگ روی زمینه به حال تحریکه نیست، ولی وقتی این سنگ از روی زمین بلند میشه و در فضا معلق میمونه، اونجا این طبیعت حال تحریک پیدا میکنه. در اون حال تحریک، تحریکش لذات هاست. در اون وقتی که داره میره بالا، تحریکش هم تسخیر قاصرینه. اون وقتی که خودش حال تحریک پیدا میکنه که میخواد بیاد پایین، تحریکش لذات هاست. و همین تحریک در تعریف ارسطو اخذ شده، چون کلمه به ذات آمده. این اخذ کلمه به ذات برای این است که بفهماند مراد ما از تحریک این تحریکه، تحریکیست که ان تسخیر قاصر نباشد، تحریکیست که این جسم وقتی به حال تحریک قرار میگیرد او را واجد میشود، یعنی این تحریک را واجد میشود. ان طبیعت تحرک لذاتها هینما یکون به حال تحریک، در اون وقتی که حال تحریک دارد تحریک میکند، لذات هم تحریک میکنه. لذات ها تحریک میکنه یعنی چی؟ یعنی لا ان تسخیر قاصرین. این لا ان تسخیر قاصرین اصلا بر اون لذات هاست، لذا میشه تبیین همون گرفت. تحرک لذات ها لا ان تسخیر قاصرین، این هینما یکون به حال تحریک، این حالت جمله معترضه داره. فیستهیلو، یعنی حالا که ذاتش این حرکت رو ایجاد می کند، محال است که این طبیعت باشد و حال تحریک رو داشته باشد و چنین حرکتی که لذات هاست و مباین با حرکت قصری است نداشته باشد. محال است که این حرکت رو نداشته باشه، حتی این حرکت رو خواهد داشت مگر مانع این نظر این حرکت رو داشته باشه. پس توجه کنید چه از کردم، چون این حرکت مربوط به ذات این طبیعته. مادامی که این ذات طبیعت هست، اگر در حال تحریک قرار بگیرد، محال است که این حرکت رو نداشته باشه. کدام حرکت رو؟ حرکتی که مباین به حرکت رستیه، یعنی حرکت پایین آمدن، نه حرکت بالا رفتن. حرکت بالا رفتن حرکت طبیعته، اما حرکتی نیست که مباین به حرکت رستی باشه. این شاخصه طبیعتی که ما میخوام تعریفش کنیم نیست. اون حرکتی که مباین است با حرکت قصری و مقاین است با حرکت قصری، اون شاخصه طبیعتی است که ما میخوام تعریفش کنیم. و محال است که طبیعت ذاتش موجود باشد و در حال تحریک باشد و چنین حرکتی نداشته باشه. این حرکت حتما براش هست مگر ما اینجوریشو ببندیم. فیستهیل و فاش فای تفریعه، یعنی چون این حرکت مربوط به ذات است، یعنی مربوط به ذات طبیعت است، پس محال است که لا تحرک، محال است که این طبیعت حرکت ندهد، یعنی طبیعتی که به حال تحریک قرار گرفته محال است که حرکت ندهد. این لم یکن مانع اون، به تنوین بخونی، این لم یکن مانع اون رو بهش حالت جمله معترضه میگیم، لم یکن رو هم تامه میگیم. اگر مانعی وجود نداشت، محال است که حرکت ندهد طبیعت حرکتن مباینتن للحرکت القاصره. این این لم یکن مانع اون رو بردید، عبارت اینطور میشه: فیستهیل ان لا تحرک حرکتن مباینتن للحرکت القاصره. محال است که این طبیعت حرکت ندهد جسم رو به نوع حرکتی که مغایر با حرکت قاصر است، یعنی حرکت مخصوص خودش رو. این محال است که طبیعت حرکت مخصوص خودش رو بر جسم وارد نکنه. این لم یکن مانع اون، اگر مانعی وجود نداشت، اگر مانع وجود داشت که نمیتونه ایجاد حرکت کنه چون مانع نمیذاره، اما اگر مانعی وجود نداشت محال است که ایجاد حرکت نکنه، چون ذاتش موجود حرکته و این ذات موجوده، پس حتما باید حرکت بکنه. اما اگر خب تمام شد، اما اگر قید به ذات رو بخوایم قید برای متحرک بگیریم، این عبارت ارسطو چطوری معنا میشه یا به تعبیر ابن سینا چطوری توجیه میشه؟ جواب اینه که طبیعت چیزیست که متحرک رو حرکت میدهد تا این متحرک ان ذاته حرکت کند. متحرک از ذات حرکت کند، یعنی نه از طریق فشار خارج بلکه از طریق مقتضای ذاتش حرکت کند، چون این جسم که متحرکه در ذاتش طبیعت وجود داره. حالا اگر این جسم حرکت کرد از ذاته، معناش اینه که با همون عامل درونی حرکت کرده. ان ذاته حرکت میکنه لا ان خارج، یعنی عامل بیرونی برای حرکتش نیست، همون عامل درونی برای حرکتی که اسمشو میذاریم طبیعت. پس طبیعت عبارت از چیزی است که اگر حرکتی ایجاد کرد، متحرک به اون حرکت ان ذاته حرکت کند، یعنی با همون تحریک طبیعت حرکت کند، نه با تحریکی که از خارج بر اون وارد میشه. خب توجه میکنید که اینجا قید به ذات، قید شد برای متحرک، یعنی متحرک حرکتش به خودش هست نه به بیرون خودش. به خودش هست یعنی به اون چی که درونشه، اون چی که درونشه طبیعت. متحرک ان ذاته حرکت میکند نه از سبب خارج حرکت کند. ان ذاته یعنی از همونی که در ذات خودش داره حرکت میکنه، که اونی که در ذات خودش داره طبیعت. این هم در صورتی بود که به ذات و غیر متحرش بگیریم. البته توجه داشته باشید اون وقتی که به ذات و غیر محرش میگیرید، متحرک هم حرکت به ذات میکنه. اون وقت هم که به ذات و غیر متحرش میگیرید، محرک هم تحریک به ذات میکنه. این دوتا معنا با هم هست، اینطور نیستی جدا باشن. ولی خب بالاخره از ذره معنا دوتا هستن. یه دفعه قید به ذات قید میشه برای محرک، یک بار قید میشه برای متحرک. ولو مرجع هر دو توجیه بالاخره یه چیز شد یا مرجع یه چیز نشد، این دوتا با هم همراه شدن، ولی بالاخره از میکنم دوتا معنا. بله چون حال و محل هم دیگه بر و حمله علال وچه ثانی، یعنی حمل این قول ارسطو که گفته به ذات بر بچه ثانی، یعنی بنابراین که بخواد قید متحرک باشه، حملش به این است که بگیم طبیعت تحرک حرکت میده. چی رو حرکت میده؟ حرکت میده مر چیزی را که، یعنی متحرکی را که اون متحرک یتحرک و ان ذات خودش، ضمیر ذاتی به متحرک برمیگرده، یعنی به ما برمیگرده. لاهن خارجین حرکت میدهد اونی رو که ان ذات خودش حرکت میکند، نه اونی رو که ان خارجین حرکت میکند. طبیعت چیزیست که متحرک رو حرکت میدهد، منتها اون متحرکی که ان ذات حرکت میکند، نه اون متحرکی که ان خارجین حرکت میکند. متحرکی که ان خارجین حرکت میکند، محرکش طبیعت نیست، محرکش قاصر است. به بیان که عرض کردیم که میگیم محرکش قاصر، این موجود نیلش قاصره.
میشه بگیم که اگر چون متحرک مرده است، اگر در مرده تصرفی بشه، وقت طبیعت حرکتی دیگر غیر از محرکتی حرکتی که در ماده ای که درش تصرف نشونه رو ایجاب کنه. مثلا الان در زمان ما این تصرفی که در بزنون رو بند که مثلا از کن یه سیر ترش را، یه سیر مثلا از کن ریز را، مادرش را کاری میکنن که اون سیر شیرین تولید میشه یا سیر درش مثلا تولید میشه. اینجا محرکش طبیعته، اما ماده را درش تصرف کرده و این متحرک تحرک ذاتی این ماده نبوده.
بلکه این همین طبیعت مقصور است. این که شما میفهمید طبیعت مقصور است، درسته به ماده تزریق میشه ولی طبیعت فعال میشه. به همون نحوی که این ماده تزریق شده اقتضا میکنه، یعنی یه چیزی به این سیب به قول شما تزریق میکنه، به مادهش هم تزریق میکنه، اما طبیعت فعال میشه. فعال میشه یعنی طبیعت مقصوره میشه و کارش شروع میکنه. اینجا هم همونطور که میفرمایید حرکت این سیب به وسیله طبیعت مقصود است، یا بفرمایید حرکت ماده که متحرک است ان ذاته نیست. یعنی این متحرکی که ماده است ان ذاته حرکت نمی کنه، بر اثر اون عامل بیرونی حرکت میکنه، ولو عامل بیرونی فقط میل رو ایجاد کرده. البته اینم که من عرض میکنم محرک شیئی که میل قصدی درش وارد شده طبیعت، اینو همه فلاسفه نمیگن، بعضی محرک رو خود قاصر میگن. حرف دقیق اینه که محرک طبیعت مقصود است، بلا داریم که بعضی بگن خود قاصر محرک، که اینو قبول نمی کنیم. خب و قوله لا بلعرز، آخرین قیدی که ارسطو در تعریف آورده قید لا بلعرزه. این قید رو چیکارش میکنیم؟ این فرماد این هم دو جور توجیه داره، زیرا یک بار مربوط به طبیعت میشه که محرکه، یک بار مربوط به اون جسم میشه که متحرکه. یعنی یک بار میگوییم طبیعت محرک است حقیقتاً نه بالعرض، یک بار میگوییم اون متحرکی که طبیعت محرکش بوده حقیقتاً متحرک است نه بالعرض. یعنی لا بالعرض رو یک بار قید متحرک میگیریم، یک بار قید محرک، هر دوش هم درسته. یعنی یک بار میگیم که حرکت بالعرض نباشد، یک بار میگیم تحریک بالعرض نباشد. این که چند جور تعبیر میکنم برای این که عبارت رسین روشن بشه. این عبارت اخیر توجه کنید که ابن سینا رو همین عبارت اخیر حرف میزنه. یک بار میگیم حرکت بالعرض نباشد، یک بار میگیم که تحریک بالعرض نباشد. برای حرکت بالعرض مثال میزنیم، برای تحریک بالعرض هم مثال میزنیم، بعدم نفیش میکنیم، داریم لا بالعرض. برای این که لا بالعرض رو بفهمیم باید ابتدا خود بالعرض رو بفهمیم. خود بالعرض رو ما توضیح میدیم، لا بالعرض روشن میشه. بلعرزم که توضیح میدیم، یک بار حرکت بلعرز رو توضیح میدیم، یک بار تحریک بلعرز. وقتی کسی توی کشتی نشسته و کشتی حرکت میکنه، ما با اون جالس در سفینه میگوییم متحرک، یعنی حرکت رو بهش اسناد میدیم. منطقه میدونیم که حرکتش بلعرزه، حرکتش به ذات و به الحقیقه نیست، حرکت خود کشتی به الحقیقه است، اما حرکت این کسی که در کشتی نشسته به الحقیقه نیست، بلکه به العرض و المجاز. یعنی اسناد حرکت به این جالس فسفینه اسناد مجازی و علاقه و ماهوله، اسناد این حرکت به خود سفینه اسناد حقیقی و علاقه ماهوله. خب پس سفینه حرکتش به ذاته، ولی جالس سفینه حرکتش به ذات نیست، چون حرکت حرکت مکانی است و در حرکت مکانی متحرک باید مکانش رو عوض کنه. کشتی مکانش رو عوض میکنه، ولی اون که در کشتی نشسته مکانش رو عوض نمیکنه. رو همون صندلی کشتی که اول نشسته بود حالا نشسته، پس مکان او عوض نمیشه، مکان کشتی داره عوض میشه، به تبع کشتی و به عرض کشتی مکان اون جالس هم داره عوض میشه. پس حرکت جالس حرکت حقیقی نیست، حرکت مجازی است، یا به تعبیر دیگه حرکت بالعرضه. اما در جایی که تحریک بالعرض باشه، اینم مثال بزنیم، بله نسبت به سفینه میسنجیمش، چون مکانش سفینه است. مکان این شخصی که تو سفینه نشسته سفینه است، مکانش دریا نیست، مکان اون سفینه دریاست. اون سفینه داره مکان خاص رو، یعنی قسمت خاص از دریا رو عوض میکنه، منتقل میشه، پس او انتقال مکانی پیدا میکنه لذا به ذات داره حرکت میکنه، یعنی به حقیقت داره حرکت میکنه. اما اون جالسه پس سفینه مکانش خود سفینه است، مکانشون دریا نیست. و این هم میبینید اون مکان خودش رو که سفینه رو عوض نمیکنه، اون صندلی خاص سفینه رو عوض نمیکنه. بنابراین مکانش عوض نکرده، پس واقعا حرکت نکرده. حرکت حرکت مجازی، یعنی به تبع حرکت کشتی. حالا اونطوری بفرمایید کسی از خارج نگاه کنه به نظرش میرسی که این جالس داره حرکت میکنه، ولی واقعا حرکت نمیکنه. شما هم دارید مجاز بودن حرکت جالس رو توضیح میدید، اونتا با این صورت که اون کسی که در از بیرون داره نگاه میکنه به نظرش میرسه که این حرکت میکنه، یعنی جالس حرکت میکنه، ولی واقعا جالس حرکتی نداره. اینم بیان نگرده نیست برای این مسئله.
پس میشه
بله؟ نه نسبی نمیشه، نسبی نمیشه. هر کس از بیرون نظر کنه، هر کس از بیرون نظر کنه او رو متحرک میبینه، نسبی نیست. ناظر هم داخل سفینه باشه او رو ساکن نمیبینه، خودش رو او رو متحرک میبینه. اما به حرکت مجازی، به حرکت مجازی، به حرکت حقیقی همه اون ناظر بیرونی هم این ساکن میبینه. به حرکت حقیقی نگاه کنیم میبینیم ناظر بیرونی این جالس رو ساکن میبینه. حالا همونطور که عرض کردم ملاحظه کنید فرمایشی که ناظر بیرونی او را ساکن میبینه، این حال نگید، بگیر هم با این توضیحی که هست یادم اشکال نداره، ولی اون بیان اولی دیگه اشکالی توش نیست. همون بیان اولی بفرمایید که مکانش عوض نمی کنه، چون مکانش عوض نمی کنه پس ساکنه. کشتی مکانش عوض می کنه، متحرک. حرکت به ذات مال کشتی است و به لعرز و به مجرز مال جالس.
چرا مکان رو دریا
نمی گیریم؟ مکان رو دریا نمی به خاطر این که مکان دو جور معنا شده، البته معنی متعدد شده، دو تاش قابل توجهه. یکی این که مکان بودی است که این متمکن اشغالش میکند. حالا این متمکن که جالس پستاپین است کجا را اشغال کرده؟ دریا را اشغال کرده یا صندلی کشتی رو؟ صندلی کشتی را اشغال کرده، دریا را که کشتی اشغال کرده، نه این آدم. این آدم تماس با دریا نداشته، کاری نداره که دریا را اشغال کنه، کشتی دریا را اشغال کرده. ولی این آدم کشتی رو اشغال کرده نه دریا رو. بله به توسط کشتی دریا رو اشغال کرده. شما میگید هر دو رو، حتما منظورتون که یکی رو بلاواسطه یکی رو معلواسطه. ما همین داریم میگیم دیگه، ما میگیم مکان بلاواسطه و حقیقیش کشتیه، مکان مجازیش، مکان مجازیش دریاست، مکان مجازی داره عوض میکنه. پس انتقال پیدا میکنه مجازن، ولی مکان حرکتش عوض نمیشه. این بنابرای یک تفسیر از مکان. یک تفسیر از مکان اینه که اون سطحی که احاطه میکند این متمکن رو اون مکانی است. اینه این مکان متمکنه، مکان متمکن اون سطحی که احاطه میکنه یه مقدارش کشتیست، یه مقدارش هوای درون کشتیست. دریا اصلا این احاطه نکرده، این جالس رو احاطه نکرده، پس مکان این جالس نیست. مکان رو به هر معنی بگیرید دریا مکان جالس نمیشه. مکان حقیقی ها، مکان مجازی و ملواسطش میشه که اون از بحث ما بیرونه، مکان حقیقی نمیشه.
وجود مجازی در حقیقت وجود نیست، وجود طبعی وجوده تا ثانیه نبرد هسته
وجود یا حرکت منظور
چیه؟ اینجا منظور وجود حرکت هست،
یعنی حرکت
اینجا از حرکت داره و تا ثانیاً و به تبع حرکت داره
جالس
اولاً و به ذات بله ساکنه، ولی ثانیاً و به تبع متحرکه، یعنی واقعاً هم حرکت کرده. جالس سفینه
نه، جالس سفینه، جالس سفینه حرکت نداره حتی به تبع. ببینید الان مثال عوض کنم،
مسافت رو که
اون چهی نکرده
به طبع من
نه به طبع رو الان عزم کنم. ببینید مثال عوض کنم روشن میشه. اسبی گاری رو داره میکشه و ما در گاری نشستیم، الان سه تا موضوع درست شد، اسب گاری و مایی که تو گاری نشستیم. هرچند به ظاهر دارن حرکت میکنه، حرکت اسب به ذات یعنی مال طبیعتشه، مال ارادهشه، مال نفسشه، هرچی میفرمید حرکت اسب به ذات و به اصال است، حرکت گاری به ذات و به طبع، حرکت گاری به طبع. جالس اون کسی که نشسته تو گاری، اون حرکتش اصلا به الارض و المجاز و به طبع هم نیست، مثلا حرکت نمی کنه، اون یه جا نشسته. پس متحرکه بل اصاله اون اسبه، متحرکه به طبع اون گاریه که اسب داره میکشتش، اونم داره انتقال مکانی پیدا میکنه، گاری داره انتقال مکانی پیدا میکنه، مکانی زمینه، زمین داره عوض میکنه، اصلا همینطور. اما جالس در گاری این اصلا مکانش عوض نمیکنه، انتقال مکانی پیدا نمیکنه، بل ارز و المراز انتقال مکانی پیدا میکنه. اینجا نمیشه گفت به طبع، حتی طبعا هم حرکت نمیکنه. این گاری به طبع داره حرکت میکنه، این داره حرکت میکنه واقعا گاری، اما به طبع. این جالس واقعا حرکت نمیکنه مگه به مجاز. این فرق است بین مجاز و طبع، فرقش هم همین است که الان در این مثال معلوم میشه که گاری داره عوض میکنه جارو، ولی حرکت مال خودش نیست. اون جالس نه حرکت مال خودش، نه مکانش عوض میکنه، لذا حرکتش میشه مجازی. اگر این جالس در گاری بلند شد تو گاری را بره، حکم اسب رو پیدا میکنه، نه حکم گاری رو. بله، اگر این شخصی که تو گاری نشسته آبزون بشه به گاری، بدنش روی زمین کشیده بشه، یعنی اسبه بره گاری رو بکشه، گاری هم بدن اینو بکشه، این حرکت این انسان حرکت به طبع دیگه بلعرض نیست، حرکت میشه حرکت به طبع مثل گاری میشه. اما اگر نشست توی گاری، این دیگه حرکت بلعرضه. اونی که الان شما داری فرض میکنید که این شخص خودش آرزون کنه به گاری و تنش رو زمین کشیده بشه، حکم گاری پیدا میکنه، این واقعا داره مکانش رو منتقل میکنه، حرکتش میشه حرکت طبعی، حرکت بلعرز دیگه نمیشه. اما اگر تو اونجا نشسته بود مکانش عوض نشد، میشه حرکت بلعرز. شما عرفی نگاه نکنید و دقیق نگاه کنید، دارید عرفی نگاه میکنید، میگید که اینی که آرزون شده مثل گاری شده با اون که نشسته فرق نمیکنه، عرف بله میگه فرق میکنه، ولی دقیق بشید میگه فرق میکنه. اینی که آبزین شده و بدنش داره رو زمین کشیده میشه، این داره مکانش عوض میکنه، ولی زده داره حرکت میکنه، اون تا حرکت طبعی. اما اونی که نشسته توی گاری، اون که مکانش عوض نمیکنه، همونجی که نشسته نشسته. اگه بلند شه را بره، اون یه بحث دیگه میشه، بلند شه را بره میشه مثل اون اسب که حرکت میکنه، حرکت به ذات، در ضمن حرکت به عرض هم داره، هر دو با هم، هم حرکت بالعرض داره به خاطر حرکت گاری، هم حرکت به ذات داره که با پای خودش داره تو گاری راه میشه. تناقضی
از اینجا پیش نمیاد، اون جالس در این حال که در نقطه میره از آب گاری رفته به نقطه دیگه، در این حال که
تناقض حرکت بالعرض که میگیم، معنیش اینه که تناقض نیست دیگه، حرکت رو داریم قبول میکنیم. تناقض در صورتی که بگیم ساکن است، در همون فرض سکونتش هم حرکت دارد، این میشه تناقض یا تضاد، که در همون فرضی که ساکنش میکنید در همون فرض هم حرکتش بدهید. ما که این کار نکردیم، ما گفتیم به لحاظ جای جا و صندلی که در گاری گرفته ساکنه، به لحاظ این که گاری داره مکانشو عوض میکنه متحرکه، به یک لحاظ که نگفتیم هم ساکن هم متحرک، به دو لحاظ داریم حرف میزنیم، بنابراین جمع زده نکردیم، تناقضگویی یا تضادگویی نداشتیم. خب حرکت بالعرض روشن شد، مثالش رو گفتیم. اما تحریک بالعرض مثال تحریک بالعرض اینه که سنگی رو یا مسی رو که به صورت بت تراشیدیم از بالا بندازیم به پایین، این طبیعت این سنگ داره سنگ رو به پایین میکشه، یا طبیعت اون مس داره این سنگ رو به پایین، این مس رو به پایین میکشه و حرکت طبیعی ایجاد میکنه. اما در ذهن گفته میشود که طبیعت داره بت رو حرکت میده، یه بار میگیم طبیعت داره سنگ رو حرکت میده، یه بار میگیم طبیعت داره بت رو حرکت میده. خب این بت همون سنگی که به صورت بت تراشیده شده، اما این دوتا حرف ما با هم فرق میکنه. وقتی میگیم سنگ رو حرکت میدهد، این تحریک تحریک به ذاته. وقتی میگیم بت رو حرکت میدهد، تحریک تحریک به عرضه. یعنی طبیعت در واقع داره سنگ رو حرکت میده، حالا این سنگ به شکل بت باشه یا به هر شکل دیگه باشه، طبیعت همین حرکت رو برش ایجاد میکنه. ولی چون اتفاقه که این سنگ به صورت بت تراشیده شده، گفته میشود که طبیعت داره بت حرکت میده. یعنی بت به ما این که بته داره طبیعت نیست، این سنگ به ما این که سنگه داره طبیعته. بوت به ما این که بوته حرکت نمی کنه، طبیعتم او رو به همین عنوان حرکت نمی ده، بلکه چون سنگ حرکتش می ده، به دلیل این که این سنگ اگر شکل دیگه بود بازم حرکتش می داد، و این بوت اگر به صورت پنبه بود، به صورت آتش بود، طبیعت به سمت پایین حرکتش نمی داد. این که الان به سمت پایین داره حرکت میکنه به خاطر این نیست که شکل بود داره، به خاطر این که طبیعت سنگی داره، سنگی نمیاد پایین، نه به خاطر این که بوده. بوده اگه به صورت آتش میاد درست میکردن بالا میره، پایین نمیامد. این سنگ اگه به صورت دیگه قرار میدن بازم پایین میامد. پس حالا میشه تمام تأثیر مال طبیعت هست، اما در سنگ نه در بود. حالا اگه بگیم این طبیعت بت رو تحریک کرد، میشه تحریک بدهد. اگه گفتیم سنگ رو تحریک کرد، میشه تحریک بذات. روشن دیگه اینه. پس تحریک بذات و تحریک بالعرض روشن شد با این مثال، حرکت بذات و حرکت بالعرض هم روشن شد با اون مثال قبلی. سنگ
بالعرض هم به طبع هست،
بالعرض یعنی مجاز.
اینجا
هم به هر معنی بالمجاز هست؟ بله، بالمجاز یا بالواسطه. اینجا دیگه اب نداره بگید که حرکت حرکت به ذاته یا به طبعه، اینجا تحریک بالعرضه. البته اینم من اشاره بکنم، اونجایی که حرکت بالعرض داریم، تحریک بالعرض هم داریم. کشتی بدنش رو حرکت میدهد، حالا به هر جور حساب کنی، اما اون جالس در خودش رو حرکت میدهد بالعرض. این چه از میکنم کشتی به هر جور حساب کنید، چون کشتی خودش حرکت نمی کنه، یا با باد حرکت میکنه یا با موتور. حرکت میشه حرکت قصدی، حرکت میشه حرکت قصدی، حرکت طبیعی نمیشه. اما اون جالس رو داره حرکت میده. چطوری حرکت میده؟ حرکت بالعرض. جالس حرکت بالعرض دارد، کشتی محرک این جالس هست بالعرض. این تقریبا محرک متحرک با هم هم. اونجا که یکی محرک بالعرضه، حرکت هم برای متحرک بالعرضه. وقتی محرک بالعرضه، حرکت هم برای متحرک بالعرضه. وقتی حرکت برای متحرک بالعرضه، محرک بودن هم برای محرک بالعرض. لذا این سینا رو میبینید که این مطلبی که اصلا مطلب مهمی بود، ابن سینا رو میبینید که در جایی که میخواد محرک بالعرض رو توضیح بده مثالی میزنه که با حرکت بالعرض سازگارتره. مثال به همین جالس سفینه میزنه. اونجایی که میخواد متحرک بالعرض رو توضیح بده مثالی میزنه که برای متحرک بالعرض، بله اونجایی که میخواد متحرک بالعرض رو برش گفتن، اونجایی که میخواد متحرک بالعرض رو بیان کنه مثالی میزنه که برای محرک بالعرض مناسب تره. اصلا خودش هم تعبیر به تحریش میکنه. میخوام این عرض کنم که در با مثالی که ابن سینا زده گاهی ممکنه شما جای تحریش و حرکت رو عوض کنی، عیبی نداره. خب با این بیانی که ما کردیم حرکت بالعرض یا تحریک بالعرض معلوم شد. حالا شما لابالعرض رو هم از همینجا معلوم کنید. بالعرض رو معلوم کردیم، لابالعرض هم با مقایسه معلوم میشه. یک بار میگیم طبیعت محرک باشد اما محرک لابالعرض، یک بار میگیم طبیعت حرکت دهد جسم را که اون جسم متحرک باشد نه متحرک بالعرض. پس توجه میکنید که این لابالعرض ما میتونیم هم قید محرک بگیریم هم قید متحرک بگیریم. وقتی بالعرض روشن شد لابالعرض هم روشن میشه. بالعرض ما قید محرک گرفتیم، قید متحرک گرفتیم، لابالعرض هم که با کمک بالعرض روشن میشه اونم یا قید محرک یا قید متحرکه و به همون معنی که گفتیم معنی میشه. نه قید وزاد با قید لابالعرض فرق میکنه. قید وزاد یا روزون از قاصر رو خارج میکرد، ولی در این قید بالعرض قاصر خارج نمیشه، کاری با قاصر نداریم. اون کسی که واقعا حرکت نداره داره خارج میشه.
یعنی حرکت
به ذات گاهی بلعرز است گاهی لابلعرز. حرکت به ذات یعنی حرکت خالی از قصر. طبیعت که مقصور نیست، طبیعتی که مقصور نیست یه چیزایی رو حرکت میدهد به ذات، یه چیزایی حرکت میدهد بلعرز. مثلا سنگ رو حرکت میدهد به ذات، سنم رو حرکت میدهد بلعرز. همین طبیعتی که مقصور نیست، خود طبیعت به ذات داره حرکت میده. منتها بلعرز به ذات هم هست، بلعرز هم هست. به ذات هست یعنی خالی از قاصره، ان تسخیر قاصره نیست. ولی بلعرز هست یعنی در واقع این جالس رو حرکت نمیده، یا در واقع این سنم رو حرکت نمیده، در واقع داره سنگ رو حرکت میده یا سفینه رو حرکت میده. پس به ذات هست یعنی هم تصویر قاصره نیست. لابالعرض هست یعنی مجاز نیست. قوله لابالعرض قد هم ایزن، ایزن یعنی مثل به ذات، هم شده بر دو بچه. همونطور که به ذات میتوانست قید محرک باشد یا قید متحرک، این لابالعرض هم میتواند قید محرک باشد یا قید متحرک. بله، از تعریف در تعریف ارسطو دو احتمال میدیم، اما این که حالا خود ارسطو این دو احتمال رو تصحیح کرده باشه نه، بعیده که ارسطو تصحیح این دو احتمال کرده باشه. این دو احتمال رو بعدی ها در تعریف ایشون دادن. حالا ابن سینا از اول احتمال داد یا قبل از ابن سینا این دو احتمال بوده بود ببینید سینا تبعیت شده اون دیگه نمیدونی، بالاخره این دو احتمال در تعریف هست. و قوله لابلعرز هم میشود بر وجهین، یکی از اون دو وجه این است که این لابلعرز رو بالقیاس الی طبیعه ملاحظه کنید، یعنی قید طبیعت بگیرید، و دومی اینه که بالقیاس الی المتحرک ملاحظه کنید، یعنی قید متحرک بگیرید. حالا و وجه ما هم دهی بالقیاس الی طبیعه، توجیه هم کردن این قول ارسطو که گفته لابلعرز، یا توجیه هم به این قید لابلعرز بالقیاس الی طبیعه این است که، یعنی با توجه به این که این قید لابلعرز قید طبیعت باشد، کلام ارسطو و تعریف ارسطو اینطوری معنا میشه که طبیعت مبدأ است بالحقیقه لابلعرز، این بالحقیقه لابلعرز مبدأونه، ان طبیعت مبدأون بالحقیقه لابلعرز، طبیعت مبدأ حرکتش اما بالحقیقه تابع مبدأ حرکت است نه بالعرض که توضیح دادیم. لما کانت الحرکه، یا بله لما کانت حرکتهو، این کانت تام است، یعنی طبیعت مبدأ است برای چیزی که حرکتش تحقق یافته. چه نوع مبدعی است؟ مبدعی است بالحقیقه لابلعرز. پس کانت رو حتما تامه بگیرید، لما کانت هم بخونید. بله؟
لما کانت حرکت
لما کانت، چون زمین کانت رو بجاره میگیرید،
طبیعت مبدأ
است برای اون چیزی که اونو تحریکش میکنه. ناقصه کانت رو نفس میکنه. شما دارید کانت رو ناقصه میگیرید، اینطور معنا میکنید. مبدأ اون لما کانت حرکت رو، یعنی مبدأ است برای چیزی که کانت این طبیعت، حرکت این طبیعت اون چیز رو، اینطوری دارید معنا میکنید. اینم میشه، اما خب اون چیزی که من معنا میکنم صافتر و راحتتره. لما کانت حرکت او، یعنی نسبت به چیزی که حرکتش تحقق یافته، نسبت به او مبدع بالحقیقه است نه مبدع بالعرض. لما کانت حرکت او هم درست میشه، مبدع است برای چیزی که کانت طبیعت حرکت اون چیز رو، این هم درست میشه، اون که دیگه کانه میشه ناقصه در این صورت. علای حالم چه ناقصه بگیرید چه تام بگیرید، بالحقیقه لا بالعرض قید مبدعونه، ان طبیعت مبدعون بالحقیقه لا بالعرض. خب حرکت بالعرض چیست؟ بعدم باید بگیم تحریک بالعرض چیست؟ بله حرکت رو، این هر دو رو ایشون با مثال بیان میکنه، هم حرکت رو بلعرز و هم تحریک بلعرز. میفهمد بله حرکت رو بلعرز مثل حرکت کسیست که ساکن در سفینه است، این چنین کسی حرکتش بلعرز است، یعنی به حرکت سفینه است. این به حرکت سفینه متعلق به اون حرکت قبل از کلمه ساکنه. ولی حرکت بالعرض مثل حرکت کسیست که در سفینه ساکن است، که این شخص حرکت میکند به حرکت سفینه، منتها حرکتش به حرکت سفینه هست، شدیم به مجاز و بالعرض. ولی وجه آخر گفتیم برای قید لا بالعرض دو وجه داریم، یکی بالقیاس علت طبیعه بود که گفتیم، ول وجه الاخر یعنی بالقیاس علی المتحرک است که این الان میخوام بگیم.
خیلی
در کدوم جمله میکردی؟
من حرکت بالعرض نگرد بالحرکت لا بالحرکت رو لا بالحرکت مربوط به حرکت بگیری، خب این بیان چی میشه؟ بیان جمله قبل میشه. ولی اگر اون حقیقت رو بلعرز منطق به معنی بگیریم پیانی پیان زارید میشه.
می‌فهمید در جمله قبل که گفته بالحقیق لا بالعرض قید مبدا نگیریم.
بله.
نه گفته
حرکت
بگیم جمله چیه؟
جمله
قبلش. که مثلا عبارت اینطور معنا بشه ان طبیعه مبدا لما کانت حرکته بالحقیق لا بالعرض. یعنی اون چیزی که حرکتش بالحقیق لا بالعرض طبیعت مبدا او باشد. این واسه اول بشه که ناظر بشه به بله. اون تو چه معنی شد که بالحقیقه لا بالعرض قید مبدع باشه که خود توجه شدید مطلب یعنی عبارت قابل معنی شدن هست. این تو چه الان وجه دیگری به نظر میرسه که بالحقیقه لا بالعرض رو مربوط کنیم به حرکت هو، نه مربوط کنیم به مبدا، که عبارت این طور معنا کنیم ان طبیعه مبدا لما کانت حرکته بالحقیقه لا بالعرض، که قید بالحقیقه و لا بالعرض رو مربوط کنیم به حرکته. در این صورت دیگه کانت هم میشه ناقصه، خبرش میشه بالحقیقت لا بالعرض. عبارت این طور معنا میشه که طبیعت مبدا است برای چیزی که حرکت اون چیز حقیقی است نه مجازی، که در این صورت توجه میکنید قید لا بالعرض مربوط میشه به متحرک، قید لا بالعرض مربوط میشه به متحرک که حرکتش بالعرض است، بالعرض نیست بلکه بالحقیقته. در حالی که ابن سینا داره لا بالعرض رو بالقیاس علت طبیعه ملاحظه میکنه. این معنای دوم معنای خوبیه، اما با اون چه که ابن سینا در صددش خیلی وفق نداره، میتونی وفقش بدی ولی اون چنان وفق نداره که توجیه اول وفق داشت. توجیه اول این بود که بالحقیقه لا بالعرض مربوط به مبدا باشه، اون موافق بود با اون چه که ابن سینا در صددش، چون ابن سینا میخواد لا بالعرض رو قید طبیعت بگیره، یعنی قید مبدا بگیره، اینو داره بیان میکنه. وقت بالحقیقت لا بالعرض رو اگه شما قید مبدا بگیرید با اون چه ابن سینا در صددش هست سازگاره، اما اگر قید بگیرید برای حرکت او این بالحقیقه لا بالعرض مربوط میشه به متحرک و این اونی نیست که الان ابن سینا در صدد بیان میشه. پس هر دو جور میشه عبارت رو معنا کرد، اما اون نحوه اول با اون چه که ابن سینا در صددش سازگارتا. ولی حرکت او بالعرض مثل حرکت ساکن به سفینه به حرکت سفینه، شما می فرمایید ما یه لماکانت رو چنانی از حرکت بگیریم نه چنانی از متحرک، زمین حرکت رو هم بگیریم به ما تکرار میشه، یعنی که شما همین تکرار میشه برای تو میشه مبدأ لحرکت کانت حرکت اون حرکت بالحقیقه لا بالعرض، تکرار میشه حرکت حرکت یعنی چی؟ نه ما رو کنایی از همون متحرک بگیم بهتره. بله بله، حرکت و بلعرز مثل حرکت ساکن سفینه به حرکت سفینه، این به حرکت سفینه مربوط به حرکت ساکنه. حرکت بلعرز مثل حرکت کسیست که ساکن در سفینه است، که این ساکن پس سفینه حرکت می کند به حرکت سفینه، که به حرکت سفینه رو مربوط گرفتیم به حرکت ساکن. عبارت اینطور معنی می شه، حرکت بلعرز مثل حرکت کسیست که سکون در سفینه دارد، که این ساکن پس سفینه حرکت می کند منتها به حرکت سفینه. ول وجه الاخر گفتیم که برای قید لابل عرز دو وجه داریم. یک وجه این بود که مرتبطش کنیم به طبیعت که گفتیم، و وجه آخر یعنی مرتبطش کنیم به متحرک، که این الان میخوام بگیم. ول وجه الاخر انه و ازا حرکت طبیعت و سنمن، وجه دیگر اینی که متحرک بالعرز اون در اینجا ملاحظه نمیشه، متحرک به ذات باید ملاحظه بشه. طبیعت رو باید محرک حساب کنیم نسبت به اونی که متحرک به ذاته، نه محرک حساب کنیم نسبت به اونی که متحرک به لرزه. مثلا باید این طبیعت رو محرک حساب کنیم به قیاس به سنگ، نه به قیاس به بوت. و بچه دیگر این است که انهو یعنی شنین است ازا حرکت طبیعت سنمن، یعنی بوتی رو که از مثل یا بوتی رو که از سنگی اگر حرکت این دهد این طبیعت، فهیه یعنی این طبیعت تحرک اون سنم رو بلعرز، تحریک بلعرزه. لأن تحریک این طبیعت به ذات نسبت به نحاس است که جنس این سنمه، یا نسبت به سنگ اگر این سنم از سنگ باشه لال سنم، نه این که تحریکی که تحریک به ذات طبیعت برای سنن باشه. یعنی طبیعت بوت رو حرکت نمیده، مثل رو حرکت میده، منتها چون این مثل به صورت بوت در آمده بوت هم داره حرکت میکنه. خلیصت سنم از این جهت که سنم از متحرک طبیعت کلحجر مثال برای منفیه، یعنی مثل سنگ که متحرک به طبیعه هست، سنم به لحاظ سنم بودن متحرک به طبیعه نیست، اما سنگ متحرک به طبیعه هست، یا اون مس که جنس این سنمه متحرک به طبیعه هست، ولی سنم متحرک به طبیعه نیست، بلکه متحرک است به خاطر اینکه عارض شده بر متحرک حقیقی یعنی سنگ یا مس. تمام شد. فلذلک تفریع بر کدام یک از این دوتاست؟ تفریع است بر این که طبیعت تحریک بالعرض ندارد، یا تفریع است بر این که طبیعت اثر در متحرکی که حرکت بالعرض است نمی کند؟ آیا این تفریعی که داریم میکنیم تفریع از بر وجه اول یا بر وجه دوم؟ میتواند تفریع بر هر یک باشد، ولی ابن سینا ظاهرش اینه که بعضی عباراتش نشون میده که تفریع گرفته بر اونجایی که متحرک بالعرض نباشد، تفریع بر اون گرفته و گفته هر جا متحرک بالعرض بود معلوم میشه محرکش طبیعت نامیده نمیشود. حالا ما میتونیم بگیم هر جا که محرک بالعرض بود اون محرک طبیعت نامیده نمیشود، اینم میتونیم بگیم، اگر چه بعضی از عبارات ابن سینا ظهور در اون اولی داره ولی سازگار با دومی هم هست. بنابراین فلذلک رو اینطور میتونیم معنا کنیم، چون طبیعت اونیست که تحریکش بالعرض نباشد یا تحرکش تحرکی رو که بر متحرک وارد می کند اون تحرک بالعرض نباشد، چون چنین است باید گفت آنجایی که تحریک بالعرض، اون چیزی که تحریک بالعرض ایجاد می کند یا اون چیزی که حرکت بالعرض می کند طبیعت می، اون چیزی که حاصلش حرکت بالعرضه اون طبیعت نیست. خب طب رو ملاحظه کنید، طب یک علمه، یک نیرویست که بر اثر خوندن علم در انسان حاصل میشه. این نیرو محرکه، یعنی بدن مریض رو اگر مرض بدنی باشه یا روح مریض رو اگر مرض روحی باشه، این رو از مریضی به صحت منتقل میکنه، یعنی حرکت میده. طب کارش حرکت دادنه، حرکت دادن بدن مریض به سمت صحت. آیا این طب رو میشه طبیعت نامید؟ بلاخره داره حرکت میده، مباشر حرکت هم هست. میفرماد نه، اینو نمیشه طبیعت نامید، چون حرکتش بالعرض است نبذات، یا تحریکش بالعرض است نبذات. پس اینطور شد نتیجه حرف ما تا اینجا که اونی که تحریکش بالعرض است طبیعت نیست، یا اونی که از تحریک او حرکت بالعرضی درست می شود، اون محرک نسبت به این حرکت بالعرض طبیعت نیست. اون خلاصه بحث شد. معلوم شد که هر جا تحریک بالعرض باشد اون محرک طبیعت نیست. در طب میخوام ثابت کنیم که تحریک بالعرضه تا ثابت شود که طب طبیعت نیست، یعنی اون نیروی طباوتی که در انسانه اون طبیعت انسان نیست. این رو میخوام بیان کنم. البته از گذشته استفاده شد، ولی خب توضیح بیشتری میگم. طبیبی که خودشو معالجه میکنه، طبیبی که خودشو معالجه میکنه، توجه کنید این طبیب دارای علم طبه و این علم طب محرک اوست به سمت علاج، و خود این طبیب بدنش متعالج است و به سمت صحت سیر میکنه، انتقال پیدا میکنه. پس محرکی داریم، متحرکی داریم. محرک اون علم طبه که این طبیب داره، متحرک هم اون بدنیست که مریضه یا نفسیست که مریضه. حالا ما بدن رو ملاحظه کنیم راحت‌تر میتونیم حرف بزنیم، بگید بدنیست که مریضه. این طب نسبت به بدن، نسبت به این طبیب مریض، طبیبی داره خودش معالجه میکنه، اینو مطرح کردیم. این طب نسبت به این طبیب مریض آیا طبیعت هست یا نیست؟ بالاخره داره حرکت ایجاد میکنه، مباشران هست. پس آیا میتونیم طبیعت اسمشو بذاریم یا نه؟ میفرماد نمیتونیم اسمشو طبیعت بذاریم، زیرا که در قید بر تعریف ما این قید داشتیم، دو تا قید داشتیم. یکی این که باید حرکت یا تحریک بالعرض نباشد، یکی این که اون محرک باید در متحرک حلول کرده باشد، یعنی متحرک محل باشه برای محرک. این دو تا قید ما داشتیم. این طبیب دو تا حس برش باره، یکی این که طبیبه، یکی این که مریضه. به حس طبابتش داره تأثیر میذاره، به حس مرضش هم داره تأثیر میپذیره. به حس طبابتش میشه محرک، به حس مریضیش میشه متحرک. اونی که حرکت میده چیه؟ اونی که حرکت میده علم طبه، یعنی همین طبیب است من حیث هو عالمون، این میشه محرک. اما متحرک بدن این طبیب نیست، بدن طبیبیست که حیث مرض پیدا کرده نه حیث علم. طبیب من حیث هو مریضون شده متحرک. پس این طب نمیتواند طبیعت باشد، زیرا اگرچه نسبت به اینو دقت کنید، اگرچه نسبت به ماه و عالمون حلول دارد، یعنی علم طب حلول کرده در ماه و عالمون، علم طب میشه حال، ماه و عالمون میشه محل، از این جهت شاید شما علم طب رو بتونید طبیعت بگیرید چون حلول کرده در محل و طبیعت هم حلول میکنه در محل، این مشکلی نداره. ولی مشکل اینجاست که این علم طب نسبت به طبیبی که عالم است محرک نیست، او رو حرکت نمیده. طبیب عالم رو که حرکت نمیده به سمت صحت، طبیب مریض رو داره حرکت میده به سمت صحت. پس یکی از دو قیدی که در طبیعت اعتبار شد در اینجا وجود نداره. دو قید از کردیم در طبیعت لحاظ شده که بیش از دو قیده، منطقه دو قید شلون مورد توجه ماست. یک قید این بود که باید این طبیعت در محل باشد، در محلی که حرکت می کند باشد. یک قید هم این بود که حرکت باید حرکت بالعرض نباشد. حالا توجه کنید این علم طب در طبیب به ماه و عالمون ملاحظه میشه، در طبیب به ماه و مریضان هم ملاحظه میشه. نسبت به هر دو ملاحظهش میکنیم ببینیم که نسبت به کدام میتونیم. نسبت به ماه و عالمون، یعنی نسبت به این طبیبی که عالم است، علم طب حلول داره اما تحریک نداره. یکی از دو قید داره، یکی دیگر نداره. حلول داره، بالاخره علم طب حلول کرده در انسان ما که عالم است، در انسانی که عالم به طب است، در این حلول کرده. این که حرکت نمیده، این که به سمت صحت نمیده، این سالمه. اونی که به سمت صحت میره اون مریضه که به سمت صحت میره. ماه و عالمون که به سمت صحت نمیره، ماه و مریضون به سمت صحت میره. پس این علم طب اگرچه در این عالم طب حلول کرده، ولی این عالم طب رو حرکت نمیده. یک قید که حلول است دارد، قید دیگر رو که تحریک است ندارد. پس علم طب نسبت به عالم نمیتواند طبیعت باشد چون یک قید طبیعت رو ندارد. حالا نسبت به مریض چی؟ نسبت به مریض تحریک داره، یعنی مریض رو به سمت صحت حرکت میده. این علم طب این کارو میکنه اما حلول نداره. علم طب که حلول نکرده در مریض، حلول کرده در عالم. یعنی این آدم نه اینکه چون مریض است طبیب است، بلکه چون عالم به طب است طبیب است. پس در این دومی هم که طبیب به ما و مریضونه، اگر چه حرکت یا تحریش حاصله ولی حلول حاصل نیست، حلول حاصل نیست. بنابراین علم طب نسبت به این بدن مریض هم نمیتونه طبیعت باشه چون قید دیگر طبیعت نداره. پس این علم طب نه نسبت به این طبیب عالم میتواند طبیعت باشد، نه نسبت به طبیب مریض میتواند طبیعت باشد. نسبت به هیچ کدومشون طبیعت نیست. نسبت به طبیب عالم طبیعت نیست، زیرا اگرچه نسبت به او حلول دارد و نسبت به او تحریک ندارد. نسبت به طبیب مریض طبیعت نیست، زیرا اگرچه نسبت به او تحریک دارد ولی نسبت به او حلول ندارد. حیثیت ها جداست، هر جا مشکل در خود کردید توضیح بدید این مشکلی قابل توجه هستید. اون مثال هایی که زدیم اون مثال هایی هیچ بیشتر نداشت. مثال سنگ زدیم، طبیعتش محرک بود، خودش متحرک بود و این طبیعت در این خود سنگ موجود بود، هم حلول داشت هم تحریک داشت. در ما ننفی نسبت به یک حیث تحریک دارد حلول ندارد که حیث مرض باشد، نسبت به یک حیث حلول دارد تحریک ندارد که حیث علم باشد. پس طب نه نسبت به طبیب عالم میتواند طبیعت باشد، نه نسبت به طبیب مریض میتواند طبیعت باشد، چون در طبیب عالم یک قید رو ندارد، در طبیب مریض هم قید دیگر رو ندارد. پس در هر دو باید گفت این حکم هست که طبیعت طبیعت نیست، یعنی طب رو هیچ جا نمیشه طبیعت حساب کرد به قیاس به هر چیزی، چه به قیاس به عالم چه به قیاس به مریض. فلذلک یعنی چون شرط شد در حرکت در طبیعت شرط شد که تحریکش بالعوض نباشد و در محرکش شرط شد که حرکت بالعرض پیدا نکرده باشد، به این جهت است که طب رو نمیتوان طبیعت نامی، نمیتوان طبیعت گرفت، زیرا که این طب در یه جا قیدی رو ندارد در جای دیگر قید دیگر رو. علی الحال قیود معتبر در طبیعت براش نیست، پس اطلاق طبیعت بر طب درست نیست. فلذلک لا یکون طب و طبیعتا ازا آلز طبیب و نفسه. وقتی طبیب خودش رو معالجه میکنه طب طبیعت نیست. حالا اگر غیر رو معالجه کنه چی؟ چرا این غیر روشون میاره؟ طبیبی که غیر رو مداوا میکنه مسلم طبش طبیعت نیست، چون طبش در بدن غیر حلول نکرده، داره بدن غیر رو تبابت میکنه، این طب که در بدن غیر حلول نشده. اگر خودش رو مداوا کنه جای این تبابم هست که طب در بدن خودش حلول کرده، وقت ما میگیم درسته طب در بدن این حلول کرده یا در نفس این حلول کرده، منتها این طب این بدن رو یا این نفس رو تحریک نمیکنه، بلکه بدنی رو که مریض است تحریک میکنه، یا طبیبی رو که مریض است تحریک میکنه. بدن نگیم راحت‌ترین، طبیب بگیم بهتره، بگیم طبیبی که عالم است طبیبی که مریض است، دیگه بدن نگیم. علم طب در صورتی که طبیبی خودش را معالجه کند طبیب عالم رو تحریک نمیکند، ولی در طبیب عالم هست. طبیب مریض رو تحریک میکند چه در طبیب مریض نیست، پس در یک جا حلول نیست در یک جا تحریک نیست. این رو توضیح دادم. بله، فلذلک لا یکون طب طبیعتا در زمانی که طبیبی خودش را معالجه کند و طب حرکت دهد، ما یعنی طبیبی را که هوه یعنی این طب فیه در اون طبیب هست، اگر در جایی دیدید که طبی حرکت داد اون طبیبی را که این طب درش هست، در این صورت اون طب او را نمیتوان طبیعت نامید. همونطور که اگر غیر رو معالجه کنه طبش را نمیتوان طبیعت نامید که اون واضحه، همچنین اگر خودش را بخواد مداوا کنه و تحریک کنه باز طبش طبیعت نیست. چرا؟ لعنهو فیه لا من های صحبه مریضون، لعنهو یعنی لعنه طب، فیه یعنی در طبیب هست، اما لا من حیث و مریضون، بل من حیث و طبیبون. من حیث و مریضون حرکت دارد اما محل نیست برای که. من حیث و عالمون محل هست برای که، ولی حرکت نداره. پس یکی فاقد حرکته، یکی فاقد حلوله. و در طبیعت ما هر دو قید رو داریم، یکیش فاقد مفقود بشه طبیعت دیگه حاصل است. فإن الطبيب إذا عالج نفسه، این عبارت نشون میده که ایشون متحرک و منظور داره. طبیب وقتی خودش را معالجه میکند فبر بعدم خوب میشه، لم یکن بر اهول انه طبیبون. خوب شدنش یعنی حرکت کردنش به سمت بر، حرکت کردنش به سمت صحت، لانه طبیبون نیست. لاک ولاکن یعنی بلکه، لانه متعالجانه، چون مریض شده داره خودشو علاج میکنه، داره حرکت میکنه. خب فإنه تعلیل برای فرق بین طبیب بودن و متعالج بودن. ما در اول گفتیم که تحرکش به حیث طبابتش نیست، تحرکش به حیث مریض بودنشه. حالا نهو کسی سوال میکنه مگر طبیب بودن با مریض بودن، یا به عبارت دیگه طبیب بودن با متعالج بودن فرق میکنه؟ ابن سینا میگه بله. فإنه این شخصی که داره خودش رو مداوا میکنه، از این جهت که معالجه از شیئی است و از این جهت که متعالجه از شیئ دیگر است. خب حالا این یه ادعایی بود، این ادعا باید بیان بشه. چطور از حیث معالج بودن شیئی است، از حیث متعالج بودن شیئ دیگر؟ جواب میدن از حیث معالج بودن طبیبه یا عالمه یا صانع علاجه، اما از حیث متعالج بودن طبیب نیست، مریضه و پذیرنده علاجه، نه صانع علاج، قابل علاجه، نه صانع علاج. پس توجه کنید معالج بودن با متعالج بودن فرق کرد، یا به عبارت دیگه طبیب بودن با متعالج بودن فرق کرد. چون طبیب بودن یعنی حیث علم و حیث صانع طب بودن، اما معالج بودن یعنی حیث مرض و حیث قابل علاج بودن. خب معلوم میده تو با هم فرق میکنه. پس نتیجه میگیریم که طبیب من حیث و عالمون چیزیست، من حیث و متعالجون چیزی دیگریست، و لذا باید هر طب نسبت به هر دو چیز ملاحظه بشه. ما طب رو نسبت به هر دو ملاحظه کردیم، در هیچ کدوم او را واجد خصوصیات طبیعت نیافتیم، لذا حکم کردیم که طب طبیعت نیست. فإنهو عرض شدن میخواد بیان کنه که هو و من حیث و معالجون شیعون و من حیث و متعالجون شیعون یعنی چی؟ میخواد فرق بین معالج و متعالج رو بگه. فإنهو یعنی این طبیب، از این جهت که معالج است صانع علاج است و عالم بر علاج است. و از این جهت که متعالج است قابل علاج است و مریض. پس از اون جهت که عالم است صانع العلاج است، از اون جهت که متعالج است قابل العلاج است، باز از اون جهت که صانع از اون جهت که معالج است عالم العلاج است، و از اون جهت که متعالج است مریض است. پس فرق است بین معالج و متعالج. طبیب هر دو حیث داره و ما باید طب رو نسبت به هر دو حیث او ملاحظه کنیم. و هر طب رو با هر حیثی ملاحظه کردیم، دیدیم که خاصیت طبیعت رو نداره، لذا گفتیم طب طبیعت نیست. تا اینجا بحث اول ما تمام شد. بحث اول ما این بود که تعریف قیودش به چه اعتبار آورده شده و توضیح این قیود چیست. بحث دوم این بود که بعضی که بعد از ارسطو آمدن در تعریف چیزی اضافه کردن، ما باید به اون اضافه ایم که اونها وارد کردن رسیدگی کنیم و ببینیم اضافه شون بجاست یا باطله. این بحث دوم از فهم زیادت و لطی شروع میشه که باید در جلسه آینده طرح بشه.
لطفا
مسائلی
که
حالا ممکن، بله ممکنه قید دیگه هم نداشته باشه. ما این دو قید الان لحاظ کردیم و این در این دو قید بحث کردیم.
حالا خود این مثال رو اصلا میخوام بگم که نه برعکس، طب یک علمه و یک ترابه کلیه در طبیب و لازم نیست حرکتش رو ما علاج بدیم. حرکتش همینه که این همون شغل رو که مثال دادیم، این حرکت میکنه مثل که علاج بکنه. حالا بر حاصل بده یا حاصل بشه،
شما میخواد حرکت رو نفی کنی؟
حرکت همینه که طبیب اقدام میکنه علاج، چه علاج نفس کنه، چه علاج شخص دیگه، چه بدن خود، چه شخص دیگه. لذا اینجا طبیعت هست.
شما میفرمایید که طب طبیعت زیرا که درش حرکت حاصله. ما گفتیم حرکت الصحه لازمه، شما میفرمایید که حرکت یعنی اقدام طبیب. طبیب اقدام میکنه، این میشه حرکت، بعد عمل انجام میشه، یعنی علاج انجام میشه. مگر ما طبیب رو طبیعت میخوام بگیریم که میگیم طبیب حرکت میکنه؟ ما طب رو میخوام ببینیم طبیعت هست یا نیست، باید بگیم طب حرکت میدهد، به طبیب کار نداریم.
لازم نیست اصلا حرکتی که اینجا مثال زده این حرکت اون حرکت اون بار باشه.
حرکت در طب حرکت من المرض الى صحته، نه اقدام طبیعی. این ما طبیعت رو میخوام ملاحظه کنیم، یعنی طب رو میخوام ملاحظه کنیم طبیعتی یا نه، نه طبیعی.